سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. حکومت طالبان با نشر اعلامیه اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوها با این گروه استقبال کرده و گفته است که به انجام چنین گفتگوها حاضر است. هواداران کرکت در ولایات مختلف افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت این کشور در جام جهانی 20 اووره 2024 در مقابل تیم ملی کرکت استرالیا را جشن گرفتند. این نخستین بار است که تیم ملی افغانستان در بازی کرکت تیم استرالیا را شکست داده است. و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیشتر از 1000 زائر در مراسم حج امسال به دلیل گرمای شدید جان باختند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان تاکنون نگفته است که امسال چند زائر افغان در حین انجام مناسک حج جان باختند.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 23 ماه جون سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز به تحلیل اظهارات وزیر خارجه روسیه مبنی بر تقویت روابط و تداوم گفتگوها با طالبان می‌پردازیم. آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو و حالا مقیم کانادا، تحلیلشان را در این باره خواهند داشت. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، گفته است که کشورش هر تلاش ممکن را برای امنیت سرحدات خود و توقف تردد غیرقانونی و قاچاق انسان انجام می‌دهد. همکارم مسکو صافی از شهر پشاور پاکستان در برنامه خواهد بود و جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی جام جهانی کرکت 20 اووره مقابل استرالیا به پیروزی دست یافت. وضعیت تیم کرکت افغانستان بعد از این پیروزی را با جعفر هاند، خبرنگار صدای آمریکا که خبرهای این جام جهانی را دنبال می‌کند، صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. حکومت طالبان با نشر اعلامیه از اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوهای اساسی تر با این گروه استقبال کرده و گفته است که به انجام چنین گفتگوها حاضر است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در منطقه میگوید که روسیه در صدد حفظ منافع خود و دنبال بهبود روابط با طالبان بوده و تلاش میکند نفوذ خود را در منطقه حفظ کند. شرح بیشتر این مطلب را در گزارش همکارم ژیلا نوری میبینید.
حکومت طالبان از اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوهای اساسی تر با این گروه استقبال کرده است. روز یکشنبه عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با نشر اعلامیه در شبکه اکس در واکنش به اظهارات اخیر گفته است که طالبان از اظهارات لاوروف در خصوص حمایت از گفتگوهای باثبات‌تر، دوامدار و حقیقی استقبال می‌کند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس رابط روسیه افغانستان، میگوید روسیه سیاست دوگانه را در برابر گروه حاکم در افغانستان پیش میبرد.
از یک طرف نمیخوان کل مسئولیت سیاسی را به دوش بگیرن و از طرف دیگه تعامل خودمون را ادامه میدن. روسیه دسته چی است؟ روسیه دسته چی است که به هر ترتیبی که شده نفوذ خود در داخل گروه حاکم در افغانستان نگه داره و از طریق از نفوذ خود و هم سیاسی هم مخصوص نظامی امنیتی در آسیای مرکزی و فراتر از او نگه دارد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اخیراً پس از نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان گفته است که کشورهای عضو این پیمان بر نیاز به گفتگوهای مستمر و پروژه محور با حکومت طالبان اتفاق نظر دارند. او در اظهاراتش چنین گفته است:
به طور کلی ما طرفدار برقراری گفتگوی باثبات‌تر، مستمر و اساسی‌تر به هدف اجرای پروژه‌های واقعی با حکومت طالبان هستیم که در واقع کنترل افغانستان را به دست دارند.
وزیر خارجه روسیه در این حال گفته است که تهدیدها از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد، زیرا به گفته او هسته های گروه های دهشت‌افغان مانند القاعده و داعش هنوز هم در افغانستان حضور دارند. اما حکومت طالبان به گونه مستقیم به اظهارات وزیر خارجه روسیه در مورد تهدیدات دهشت‌افغانی از خاک افغانستان واکنش نشان نداده است. در این میان وسیله نبنیزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، نیز روز جمعه در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون گفتگو با طالبان غیر ممکن است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
حال برای بحث و تحلیل اظهارات وزیر خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوها با طالبان و استقبال این گروه با آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. آقای جانباز سلام، روزتان بخیر باشه، به برنامه خوش آمدین. به چه دلیل روسیه بر تقویت روابط با طالبان و تداوم گفتگوها با این گروه تاکید داره به نظر شما؟ خب در اینجا منفعت اصلی که روسیه دنبال میکنه چی است؟ باز معذرت آقای جانباز، اگر میشه که پاسختان دوباره تکرار کنه از سر، به خاطر از اینکه صدایتان برای چند لحظه قطع شده بود. میره بلی بفرمه، اگر دوباره میشه مایکتان رو روشن کنین. مایکتان خاموش است بگمانم. از همکار تکنیک خواهش میکنم که اگر امکان داره که دوباره با آقای جانباز تماس حاصل بکنن تا اینکه صدایشان ما دوباره در برنامه داشته باشیم. آقای جانباز شما منتظر باشین، همکار ما تماس میگیرن، ادامه برنامه را با خبرهای در مورد افغانستان اما درباره ورزش میپردازیم. هواداران کرکت در ولایت مختلف پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره 2024 در مقابل تیم ملی کرکت استرالیا را جشن گرفتن. تیم کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های مرحله 8 بهترین نابغه شب شنبه 22 جون تیم استرالیا را با تفاوت 21-2 شکست داد. این نخستین بار است که تیم افغانستان در بازی کرکت تیم استرالیا را شکست داده است. افغانستان در مرحله 8 بهترین بازی سوم و نهایی خود را روز دوشنبه تاریخ 24 جون در مقابل بنگلادش انجام می‌دهد. و اکنون برای کسب معلومات بیشتر در مورد واکنش ها و پیروزی تیم کرکت افغانستان مقابل استرالیا و بازی های بعدی این تیم با جعفر هان خبرنگار صدای آمریکا صحبت میکنیم که خبرهای ورزشی مربوط به این مسابقات را دنبال میکند. آقای هان سلام، خسته نباشین. تیم ملی کرکت افغانستان چطور شد که پس از شکستی که در بازی قبلی خود داشت ظاهرا مقابل هند، حالا مقابل استرالیا به پیروزی برسه؟ دلیل این پیروزی چی بوده؟
سلام، جواب کوتاه این است که افغانستان خوب بازی کرد و برنده شد. و اگر تفصیلی صحبت کنیم، استرالیا در نخست قرعه را که برد به افغانستان گفت که شما باید اول توپزنی کنین، که یک اشتباه استراتژیک بازی استرالیا بوده موجه. و افغانستان طوری که پلان داشتن که بازیکنان نخست افغانستان یا اوپنرا که برای اصطلاح کرکت گفته میشه، با اونا طوری که پلان داده شده بود که در دو اور اول شما بازی کنین و کوشش نکنین که از میدان خارج شوین، اونا هم پلان بهترین عملی کردن در میدان. و در زمین بازیکنان استرالیایی بسیار زیر فشار دیده می شدن و شش هفت کیچ که باید اونا می گرفتن از دست دادن و ای هم اما رای پیروزی افغانستان را کوتاه‌تر ساخت. و در نهایت یک بازی بود که افغانستان به شکل یک تیم ورک بازی خوب کرد، هم در توپزنی و هم در بالینگ و هم در فیلدینگ در میدان. و بدون شک در تاریخ کرکت افغانستان این یک پیروزی بزرگ بوده و در این جام جهانی هیچ کس تصور نمی کرد که شاید افغانستان چنین اصل را شکست بده.
خب این پیروزی تیم کرکت افغانستان که برخی ها او را تاریخی خواندند، با واکنش های گسترده افغان ها و هواداران این تیم مواجه شده. به صورت مختصر شما که این اخبار را دنبال کردین، این واکنش ها در چه سطحی بوده؟
از سیاستمداران افغانستان، از رئیس جمهوران اسبق افغانستان گرفته تا یک فرد عادی افغانستان، این پیروزی را جشن گرفته. و گزارشات تازه حاکی از آن است که در جلال آباد مردم به سرک ها برآمدن و کلچه و شیرینی با توزیع میکنن که این پیروزی را جشن بگیرن. از خوص هم چنون گزارشات آمده که مردم در جاده ها برآمدن و این پیروزی را جشن میگیرن. در هلمند هم چنین گزارشات بوده. در مجموع در افغانستان و خارج از افغانستان، افغانایی که کرکت را تعقیب میکنن و تیم افغانستان را تعقیب میکنن این پیروزی را جشن گرفتن. و مبصرین جهانی کرکت نیز این را یک پیروزی بزرگ به افغانستان خوانده. و خود کپتان تیم افغانستان راشد خان بعد از پیروزی گفت که اگر ما اصلا را شکست داده میتونیم که جام جهانی را هم ببریم و یک قدم دیگه به جام جهانی نزدیک شد.
بله آقای هان، بسیار کوتاه، بازی های بعدی تیم کرکت مقابل چی است و چقدر شانس افغانستان هست که در این جام قهرمان شود؟
افغانستان فردا شب با بنگلادش بازی داره. اگر افغانستان بنگلادش را شکست بده و همچنان فردا استرالیا با هندوستان بازی داره، اگر هند استرالیا را شکست بده افغانستان به سیم فینال را میابه و در سیم فینال با هر کسی که مواجه شد سیم فینال ببره به فینال را میابه.
تشکر از جعفرخان همکار ما که بخش خبرهای ورزشی را در این باره به ویژه دنبال میکنه. تشکر از معلومات شما درباره این مسابقات. حال برمیگردیم به بحث و تحلیل اظهارات وزیر خارجه روسیه در مورد روابطش با طالبان که پیشتر با آقای غوث جان باز دلگر مسئله سیاسی داشتیم که تماسشان از لحاظ صوتی قطع بود، اما دوباره همکاران تکنیکی ما لطف کردن تماس را برقرار ساختن. آقای جان باز سلام، صدای من میشنوید؟ اول
بله جناب احمدی، ما خواست صدای شما را پیشتر هم داشتم، معلوم دارم.
خوش آمدن، تشکر، ما صدای شما را نداشتیم پیشتر، اما به هر حال
ما صدای شما را ندارم.
خب صدای من میشنوید؟ ولی صدای من بسیار خوب. خب پرسش ابتدایی است که به چه دلیل روسیه بر تقویت روابط با طالبان و تداوم گفتگوها با این گروه تاکید داره؟ منفعت اصلی که روسیه دنبال میکنه چی است؟
سلام به شما جناب احمدی و تمام عزیزایی که ما را در هر گوشه دنیا میبینند. منافع جناب احمدی، منافع و هیچ چیز غیر از منافع در مناسبات بین کشورها وجود نداره. کدام منافع را فدراسیون روسیه دنبال میکنه؟ منافع اقتصادی را، منافع جیوسیاسی یا جیوپولیتیک، امنیتی، استخباراتی و نظامی را. شما میفهمید که فدراسیون روسیه یک سلسله مشکلات در شرق اروپا در اوکراین با او مواجه است و با در نظر داشت کشمکش هایی که در اوج وجود داره بدون شک میخواهد رای جنوب شرق خود محفوظ نگه داره و اینجا مسائل ترانزیت است، انتقالات بارها است، انتقالات به بحر هند است و به کشورهای جنوب آسیا است که از این طریق به هر دو طرف انتقالات باید مسدود نشد. در این حال چیزی که آقای لاوروف میگه که مذاکرات و نزدیکی های بیشتر با گروه حاکم در افغانستان باید صورت بگیره، به این معنی است که وزارت خارجه فدراسیون روسیه یک گام دیگه را برمی‌دارد در مسیر عمود درخواستی که یا راجعه که در چند قبل وزارت عدلیه فدراسیون روسیه و وزارت خارجه فدراسیون روسیه و رئیس جمهور که رئیس جمهور مراجعه بکنه متقابلن با ستر محکمه فدراسیون روسیه که امو خارج ساختن گروه طالباز لست سیاست. یعنی به این ترتیب یا یک گام دیگر هم برمی دارند و هم با کشورهای منطقه و دنیا و مخصوصا به حکومت خودم یک بار دیگر می رسانند که در صدد تامین همکاری های هرچ باشد مذاکرات هرچی بیشتر با گروه حاکم دارند.
خب از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن در ختم سال 2021 به این طرف، روسیه همچنان روابط نزدیک که نسبت به سایر کشورها در منطقه با طالبان داشته. چرا تا به حال روسیه با وجود این همه پشتیبانی در رسمیت شناختن طالبان مبادرت نکرده؟ خواست اصلی روسیه اگر بخواهد که این تداوم را در روابط خود داشته باشه چی است؟
سوال بسیار منطقی است. ببینید در روسیه این دی فاکتو عملا تمام مجموعه روابطی را که ضرور است به حیث یک دیپلومات من میفهمم که این روابط چی است. تمام این روابط با گروه حاکم در افغانستان که خود امارت اسلامی مینامد داره، سفارت خود داره، سفارت گروه طالبان را در کابل پذیرفته، تمام مجموعه دیپلومات هایی که ضرور است به شمول اتشه نظامی در مسکو پذیرفته. خب همه قدر است که روابط در سطح شارژ دافیر است از طالبان در مسکو، لیکن از مسکو در کابل سفیر است. خب یعنی این مجموعه روابط سیاسی کاملا تامین، حتی نظامی چون شاردافر باشین آتشه نظامی را هم پذیرفتن، آتشه تجارتی را هم پذیرفتن. پس من نمی فهم اینجا فقط همون یک خالیگار یا یک نقطه را برخود گذاشتن که ما رسمی اعلان نکردیم. چرا این کار را نمی کنن؟ به خاطر از اینکه فدراسیون روسیه مثل سایر کشورها نمی خواهد بار تمام بار سیاسی به مسئولیت شناختن گروه حاکمت افغانستان و و دوش بگیرن. چرا وقتی که شما یک کس را به رسمیت میشناسین، یک دولت اعلان میکنین، گرچه دی فاکتو این کارا صورت میگیره، شما این کشور من حیث یک دولت پوینت پروژه، مثلا اگر دولت قوز طالبا بخوای سبا مثلا یک فرد از مسکو بخوای اینی رو روان کن، درست اینی مسترد کن، اینی دوسیش است، پس من حیث دولت مجبور است اقدامات کنه و سایر اقدامات به خاطر تایی هدف پیش نمیره، اما تمام مجموعه روابطی که بین دو دولت وجود داره فیما بین فدراسیون روسیه و گروه حاکم در افغانستان وجود.
بله، عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که با پایان به گفته او اشغال افغانستان عوامل ناامنی از بین رفته در کشور و زمینه برای سرمایه گذاری و تطبیق پروژه‌های بزرگ در افغانستان مساعد است. آیا واقعا چیزی که طالبان میگن وجود داره؟ خود طالبان یکی از متهم هستند که در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت مرگبار ترین حملات را انجام داده.
بدون شک که حملاتی که در افغانستان صورت گیره ایره خواهی کس انجام داده و متهم اصلی گروه حاکم گروه طالبا است. این موضوع پنهان نیست و کسایی که مسئولیت قتل کشتار اهالی ملکی را دارند، اماکن ملکی را دارند، کسان ای اشخاص حتما و ضروراً باید به مسئولیت کشانده شوند. یک مسئله دومی که مسئله بسیار مهم است، اگر کشورها قسمی که گروه حاکم در افغانستان ادعا میکنن که تمام زمینه و فضا برای سرمایه گذاری مساعده است، سوال دیگه است که اگر این حاکمیت مشروعیت داخلی نداره و مشروعیت بین المللی هم نداره، چطور یا اداره میکنن با کدام مسئولیت وقتی که تو هنوز مشروعیت داخلی را کسب نکردی و بین المللی را هم کسب نکردی، چطور تو میتونی بگویی که فضا خوب است بین سرمایه گذاری کنین؟ اما امضای زیر قراردادها بین حیث دولت افراد و شرکت‌ها به هر طرف واریست میکنن میرن تجارت خود
میکنن،
اما وقتی تو دولت مسئولیت میگیری تو خود مشروعیت نداری.
تشکر.
پس کنان امضا معنی نداره و عواقب مالی نداره.
بله، ممنون از شما آقای قابوس جان، باز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو و حالا مقیم کانادا، که تحلیل و دیدگاه خود در این مورد بیان داشتیم. سپاس از حضور شما در برنامه.
خداحافظ.
محسن نقوی وزیر داخل پاکستان گفته است که کشورش هر تلاش ممکن را برای امنیت سرحدات خود و توقف تردد غیر قانونی و قاچاق انسان انجام می دهد. نشریه دان پاکستان از قول وی گزارش داده است که نقوی گفته سیستم مهاجرت پاکستان همچنین در حال تقویت شدن است و بهبودی های بیشتر در سیستم الکترونیکی جواز مسافرتی و صدور ویزه ظرف 24 ساعت در حال انجام است. همکارم موسکا صافی از شهر پشاور پاکستان این خبرها را دنبال کرده و در برنامه با شرح بیشتر هست. موسکا سلام، خسته نباشی. نخست و بفرمایید که جزئیات بیشتر از این اظهارات مقام پاکستانی چی است و چقدر این اظهارات ربطی به امنیت سرحدات و بحث اخراج مهاجرین و تردد افغان‌ها بین دو سرحد دو کشور است؟
سپاس از شما. بر اساس گزارش دان پاکستان، محسن نقوی این تمام اظهاراتی که شما گفتین را با کمیشنر عالی کانادا در پاکستان مطرح کرده و گفته که اسلام آباد برای تحصیلات لازم و کسان یا افغانهایی که در اسلام آباد هستن یا در پاکستان هستن و منتظر ویزه هایشان به کانادا می باشه فراهم کرده و همچنان گفته که این کشور برای کنترل امنیت مرزهایش تمام تلاش ها را انجام داده تا اینکه جلو گری از عبور یا هم از رفت آمد غیر قانونی صورت بگیرد. با این حال میخوام بگم که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم یک موضوع خیلی مهم را اعلام کرده و گفته که کشورش در مبارزه با تروریسم برنامه عملیات عزم استحکام را راه اندازی کرده. شهباز شریف روز گذشته در نشست عملیات دولتی گفته که این کشور تروریسم در این کشور بیشترتر شده و امنیت کشور در حال خیلی وخیم می باشه و با این حال باید تمام ایالات و همچنان فدرال یک جا علیه تروریسم مبارزه کنه و این مبارزه با تروریسم را هم جنگ برای بقا خوانده. با این حال روز گذشته در ولسوالی دیر پایان پاکستان یک درگیری هم میان تندروان و نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفته که به نقل قول از گزارش دان ترور سازمانی که می خواستن از مرز افغانستان وارد پاکستان شوند با نیروهای امنیتی درگیر شدند و نیروهای امنیتی پاکستان از سه جانب آنها را محاصره کرده. اگرچه اردوی پاکستان در رابطه با این موضوع تا کنون چیز نگفته، ولی سرویس دیوی صدای آمریکا گفته که در این نتیجه دو عسکر کشته شده. و بدون از این، منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد هم دو روز پیش گفته بود که گروه های تروریستی در افغانستان مانند القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان فعال می باشه و یک تهدید است برای پاکستان.
ممنون از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پشاور، که جزئیات بیشتر از این اظهارات مقام پاکستانی بیان داشتن. خسته نباشید. با سقوط جمهوریت در افغانستان و فرار افغانها به کشورهای خارجی، به ویژه ورود سیل آسای افغانها به کشور ترکیه، رفتار و رویه مردم و پلیس ترکیه در برابر مهاجرین افغان زشت و سختگیرانه گزارش شده است. سهیلا زیایی، یک تن از زنان فعال افغان در شهر استانبول در شهر استانبول ترکیه زندگی می کند. او از مشکلات و سخت‌تر شدن زندگی در این کشور برای مهاجرین افغان گفته، با وجود مشکلات باز هم او به برخی فعالیت‌های خود در این کشور ادامه می‌دهد. شهر بیشتر را در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی می‌بینید.
سهیلا زیایی، بانوی افغانی که از رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تعلیم و تربیت فارغ شده و ماستریش را در سال 2005 در رشته تجارت از یکی از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان به دست آورد، سال‌های متمادی در بخش‌های مختلف اداره‌های دولتی و ایجاد تجارت‌های خرد و کوچک برای زنان در افغانستان کار و فعالیت داشته است. خانم زیایی نسبت تهدیدات امنیتی در سال 2018 افغانستان را ترک و مقیم ترکیه شد. او سال چند بار به لحاظ فعالیت‌هایش به افغانستان رفت و آمد داشت، ولی پس از سقوط جمهوریت دیگر و کشورش بر نگشت.
آنچه که ما تصورش نداشتیم که ناگهان پیش آمد و رژیم تغییر کرد و فضا برای زنان و برای تمام شهروندان افغانستان و بخصوص برای زنان افغانستان فضا خیلی تنگ و تنگتر شد.
با آنکه بحث اخراج مهاجرین افغان از ترکیه داغ است، خانم زیایی از تغییرات قانونهای مهاجرت و تغییر رفتار مردم و پلیس ترکیه در برابر افغانها در سالهای اخیر میگوید.
در اوائل که ما حامده بودیم، روش رفتار مردم ترکیه با مهاجرین خیلی خوب بود، با مهاجرین افغانستان خیلی خوب بودن، ولی در این اواخر خیلی چون مهاجر خیلی سیلی مهاجر طرف ترکیه هم آمده، یک مقدار رویش و رفتارشان فرق کردن و پلیس ترکیه سابق مثلا ما راحت میتونستیم بدون کبلیک بگردیم، اما حال یک دلهوره و ترسی که داریم یعنی که ما هر جای میریم باید اما کبلیک خدا با خود داشته باشیم.
رفتار و برخورد مردم و پلیس ترکیه نسبت به مهاجرین باید صادقانه بگویم که بستگی به خود مهاجرین و مردمی که در اون زندگی میکنه داره.
بنابر آمارهای رسمی سال 2023 بیش از 3000 پناهجوی افغان از افغانستان در ترکیه زندگی میکنند. علاوه بر آنان صدها هزار پناهجو به صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند. اکثرا ترکیه من حیث مسیر عبور پناهجویان به یونان و اروپا استفاده می شود.
اساس ترین مشکل مهاجرین در جمهوری ترکیه ای است که تعداد کثیر از مهاجرینی که به ترکیه میان، ترکیه را به عنوان مقصد اصلی خود به خاطر سفر فکر نمی کنند، بلکه کشور را به عنوان یک پل به خاطر رسیدن به اتحادیه اروپا می بینند.
با همه این آزمون‌ها در غربت، خانم زیایی امیدش را از دست نداده و مدت است با تعداد از افغان‌ها در ترکیه و دیگر کشورها روی ماهنامه به نام فراگفت کار می‌کند.
روی سی مسئله است. یکی از اینکه ما بتانیم مسائل شهروندی را بالا ببریم، یک شهروند از حقوق شهروندیش آگاه بسازیم و از حقوق عدالت اجتماعیش آگاه بسازیم و یک شهروند در قبال دولت چی مسئولیت داره آگاه بسازیم و یک دولت در قبال یک شهروند چی مسئولیت داره. زیادتر این مسائل در رسانه پخش میشه.
خانم زیایی میگوید من حیث یک زن افغان از محدودیت های وضع شده در برابر زنان افغان رنج میبرد. امیدوار است تا زنان افغان نیز روزی بتوانند در داخل کشورشان از حقوق و آزادی‌های اساسیشان برخوردار شوند تا مجبور به ترک وطن نشوند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که مقام ها روز یکشنبه گفتند بیشتر از 1000 زائر حج امسال از اثر گرمای شدید در شهرهای مقدس اسلامی در عربستان سعودی جان باختند. عربستان سعودی تا به حال در مورد رقم جان باختگان در خلال گرمای شدید در زمان مناسک حج اظهار نظر نکردند. یک مقام مصری گفته است که بیشتر از نصف جان باختگان اتباع مصری هستند. حکومت مصر بعد از جان باختن این تعداد زائر حج جواز فعالیت 16 اداره مسافرتی را باطل کرد که تسهیلات سفر زائرین بدون جواز به عربستان را فراهم می‌کرد. بر طبق ارقام خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلفات شامل 165 زائر اندونزیایی، 98 هندی و 10 زائر از اردن، تونس، مراکش، الجزایر و مالزی بود است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که امسال 30000 زائر از افغانستان در مراسم حج اشتراک کرده بودند. این وزارت یا وزارت حج و اوقاف طالبان نگفته است که امسال چند زائر افغان در حین مناسک حج جان باخته است. در حالی که ایالات متحده آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می شود، شماری از افغان‌ها که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند برای اولین بار می توانند در این انتخابات رأی بدهند. سوالات زیادی در مورد مشارکت افغان‌ها در انتخابات وجود دارد، از جمله اینکه آشنایی افغان‌ها در مورد سیستم‌های انتخابات و استفاده از حق اساسیشان تا کدام حد است و یعنی که گرایش افغان‌ها بیشتر با کدام یک از دو حزب عمده خواهد بود. همکارم فهیم صدیقی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
سمی صافی در سال 2015 به امریکا آمده، اکنون شهروندی این کشور را دارد و می تواند برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او می گوید به احتمال زیاد بیشتر افغانها تا هنوز معلومات کافی در مورد سیستم های انتخاباتی امریکا ندارند و اینکه با کاندیدای کدام حزب رای بدهند تصمیم نهاییشان را نگرفتند. با گفته او، مصروفیت افغانها با کار و پیدا کردن مخارج زندگی فرصت فکر کردن در این مورد را نداده است.
سیستم انتخاباتی امریکا یک سیستم استثنایی و مغلق است. فهمش یک کم درک بالا میخواه. یک مسئله. مسئله دوم هم ای است که اکثریت افغانها به خاطر پیدا کردن مخارج اقتصادیشان به نهایت مصروف هستند و علاقمندی بسیار زیاد هم ندارند که در موضوعات سیاسی دخیل باشند و از حق سیاسی خود استفاده بکنند.
آقای صافی که اکنون در دولت ایالت کالیفرنیا کار میکند میگوید افغانهایی که تازه شهروند امریکا میشوند نیاز به آگاهی در مورد نقششان در پروسه های انتخاباتی دارند.
قسمی که شما میفهمین کالیفرنیا یکی از ایالت‌ها است که نفوس افغان‌ها در اینجا بسیار زیاد است. به او سطحی که از نظر ظرفیت و کمیت افغان‌ها در اینجا وجود دارند، به او سطح آگاهی در بین افغان‌ها به خاطر رایدهی و یا استفاده حق سیاسی وجود نداره.
رای دادن و حضور در پروسه‌های سیاسی و در مشارکت در انتخابات یکی از مزایای مهاجرت در امریکا است.
دقیقاً که از شما بسیار با سادگی میتونین خود کاندید بکنین و به سادگی شما رای میتین بدون کدام چالشی که شما داشته باشین. حق سیاسی تان توسط قانون حفظ است. شما وقتی که سیتیزن میشین یا تابعیت امریکا را میگیرین، پکیج را که بر شما میتن یا دوسیه را که بر شما میتن، در او دوسیه یک فرم وجود داشته میباشه که فرم ثبت نام برای رای دهی است. شما من حیث کسی که تابعیت امریکا را گرفتین میتونین که او را خانه‌پوری بکنین و از حق سیاسی تان بسیار با سادگی استفاده بکنین.
قانون اساسی امریکا به تمامی افرادی که شهروندی این کشور را به دست آورده باشند حق رای را در انتخابات‌های فدرال، ایالتی و محلی داده است، صرف نظر از اینکه در هر کجا به دنیا آمده باشند. به همین دلیل شمار زیادی از افغان‌ها می توانند امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. اما اینکه گرایش سیاسی افغان‌ها با کدام حزب و کاندیدا خواهد بود هنوز مشخص نیست. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
بینندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه مستقیم از ادامه خواهد داشت و از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا نشر خواهد شد. موفق و کامیاب باشین. خداحافظ شما.